بنابراین عرض من اینه که یه فرمول واحد برای همه نمیشه بیان کرد. هر کسی طبیب خودش با دانستن شرح حالش بهش توصیه میکنه که روزه بگیری یا نگیری. ولی به طور کلی گفتم اگر کسی کلیهش در تهدید باشه، در تهدید در آوردن باشه یا در آوردن تو بحران داشته باشه، اینو ما توصیه میکنیم نگیری.
برنامه رهاورد که از رادیو ایران میشنوید. رهاورد یک مجله علمی که در همه عرصه‌های دانش و فناوری اطلاعاتی رو در اختیار شما قرار میده. لطفاً با ما تا انتهای برنامه همراه باشید. در این بخش به نتایج یک تحقیق می‌پردازیم.
لطفاً به نتیجه جالب یک تحقیق توجه بفرمایید که ضعف حس بویایی خطر مرگ را افزایش می‌دهد. محققان متوجه شدند ضعف حس بویایی باعث افزایش 50% خطر مرگ میشه. به گزارشی از پایگاه خبری یونایتد پرس، بر اساس این تحقیقات افراد سالمندی که حس بویایی ضعیفی دارن 46% بیشتر از بقیه در معرض خطر مرگ ظرف 10 سال بعدی زندگی خودشون قرار دارن. توی این تحقیقات حس بویایی 2289 شخص که در سنین 71 تا 82 سال بودن با استفاده از 12 بوی متداول آزمایش شده. بعد از اون داوطلبان بر اساس شدت و ضعف حس بویاییشون در 3 تا گروه خوب، متوسط و ضعیف طبقه بندی شدن. عوامل متعددی هم مثل پارکینسون و زوال عقل در تضعیف حس بویایی دخیلن. این دو نوع بیماری با افزایش 22% مرگ همراه هستند. در سال 2017 میلادی تحقیقاتی در سوئد انجام گرفت که ارتباط بین ضعف بویایی و افزایش ریسک مرگ رو تایید می‌کرد، اما بر اساس نتایج اون تأثیر زوال عقل روی ضعف حس بویایی کمتر از اثر پارکینسونه. به گفته محققان عصب بویایی تنها عصب مغزیه که مستقیماً با محیط خارج ارتباط داره و در برابر اختلالاتی مثل انواع بیماری‌ها، آسیب‌های مغزی و بیماری‌های انحطاطی عصبی که باعث مرگ میشن آسیب پذیره. این عوامل باعث افزایش تمرکز اونها بر رابطه بین اختلال در حس بویایی، بیماری‌ها و افزایش ریسک مرگ در افراد سالمند شده.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
برنامه رهاورد یک بخش گزارشی هم داره که تقدیمتون میکنیم.
شنونده های برنامه رهاورد سلام، وقت بخیر. ما همکنون موزه علوم و فناوری هستیم، دفتر خانم دکتر اخوان.
من اسمم مجده است، مجده اخوان. لیسانسم در واقع شیمی کاربردی خوندم دانشگاه شریف. بعد اون موقع ما یه درسی داشتیم به اسم شیمی کوانتوم که من از اونجا خیلی علاقه من شدم به اینکه شیمی رو در مقیاس اتم‌ها و مولکول‌ها یاد بگیرم و برای همین از مقطع فوق لیسانس دیگه وارد در واقع شیمی محاسباتی شدم. شیمی فیزیک رشتم بود اسمش توی مقطع فوق لیسانس و دکترا که دانشگاه خواجه نصیر خوندم و کارم شیمی محاسباتی بود، یعنی به اصطلاح ما شبیه سازی های اتمی انجام میدادیم و همیشه تمام واکنش ها و تمام سیستم ها رو در سطح اتم و مولکول بررسی میکردیم. آزمایشگاه ما توی یه دونه کامپیوتر یا یه دونه حالا کلاستری از کامپیوترها بود و ما اونجا آزمایش همون رو انجام میدادیم.
خانم دکتر اخوان، شما سالها شیمی خوندین، با اتم و مولکول آشنا شدین، همه عناصر شیمیایی رو در موردش مطالعه کردید. کدومی از واکنش‌های شیمیایی برای خودتون جالب بوده؟
خب راستش رو بخوام من کارم شیمی محاسباتی بوده. ما سال‌هاست که عادت کردیم با اتم‌ها و مولکول‌ها توی یعنی با مواد شیمیایی توی مقیاس اتم و مولکول کار بکنیم، یعنی تو مقیاس آنگستروم و نانومتر و اینا. و خیلی شاید اصلا مدت‌هاست که من نرفتم توی آزمایشگاه یه ماده رو بریزم یه ماده دیگه. ولی حالا توی حوزه‌ای که خودم کار کردم یک چیزی وجود داره به اسم سیم‌های مولکولی، یعنی اینکه شما فرض کن میتونی از یه سری مولکول‌های مثل بنزن که شاید خیلی ازش شنیدن، مولکول‌های آروماتیک استفاده بکنی به عنوان سیم. حالا اون سیمی که ما میشناسیم یه سیم مسیه، ولی این سیم سیمیه که مقیاسش مقیاس مولکوله و این سیم رو شما بتونی بین مثلا دو تا الکترود قرار بدی که این الکترودا که حالا نمیدونم اون در واقع مثل دو سره باتری که در نظر بگیری، الکترودایی که توی باتری قرار میگن و بینشون سیم بسته میشه، این الکترودا این بار از اتمهای طلا تشکیل شدن، یعنی شما یه تعداد محدودی اتم طلا رو کنار هم میچینی، به اصطلاح یه خوشه اتمی یا کلاستر اتمی از طلا درست میکنی و بینش یه دونه مولکول خیلی کوچیک قرار میدی و این برای تو میتونه در واقع جریان برق رو منتقل بکنه. من خیلی وقت پیش یه دونه انیمیشن در مورد این دیدم که درست کرده بودم و یادم یکی از اون لحظه‌ای که ذوق کردم بود که داشت مثلا اینو توضیح میداد که مثلا چطوری زیر میکروسکوپ الکترونی میتونی یه همچین چیزی رو درست بکنی. یادم اون مولکوله که افتاد بین این دوتا الکترود، بعد یه دونه هیدروژن داشت، این هیدروژن کنده شد، این رفت چسبید به الکترودا. من خیلی ذوق کردم و در واقع میتونم بگم که این یکی از این چیزایی بود که واکنشی بود که در میشه اسمشو گذاشت واکنش، چون یه پیوند تشکیل شد بین اون مولکول و اون الکترود طلا و این واکنشی بود که در سطح مولکولی داشت صورت می‌گرفت. شاید شما اصلا با چشم غیر مسلح نتونین همچین چیزی رو ببینین، ولی خب موقع برای من جالب بود، یعنی اینکه ما میگم انقدر عادت کردیم همه چیزو تو اون مقیاس ببینیم که دیگه جالبی هامون هم یه جور دیگه است.
اون شیمی کوانتومی که گفتین چیش براتون جالب بود؟
این برام جالب بود که یه جوری اصل و اساس همه چیز انگار به این برمیگشت. من یادمه که اولش موقعی که من به رشته شیمی علاقه من شدم، به خاطر این بود که معلم شیمی مدرسه‌مون رو دوست داشتم و خوب درس میداد، بعد واسه همین خودم رشته شیمی انتخاب کردم توی دانشگاه و خب حالا میرفتم کلاس‌های مختلف، ولی به یه جایی رسید که احساس کردم یه چیزی وجود داره که همه چیزو داره توی شیمی توضیح میده. یعنی حالا ما توی شیمی گرایش‌های مختلفی داریم اسم آلنی تجزیه شیمی فیزیک، احساس کردم این یه چیزی که بنیان همه چیزه. در واقع اگر که هر اتفاقی توی تمام آزمایشگاه‌ها میفته، هر واکنشی که ما می‌بینیم، هر تغییر رنگی که می‌بینیم، هر ماده‌ای که تشکیل میشه، جامد، مایع، بخاری که در میاد، آتیش میگیره، هر اتفاقی که میفته در واقع ناشی از اتفاقاتیه یا پیوندهایی که در سطح اتمی و مولکولی دارن شکسته میشن و تشکیل میشن. و برای من جالب بود که یه علمی وجود داره که میاد تمام اینا رو میتونه توضیح بده و مثل میگم اصل و اساس تمام گرایش های مختلف شیمی عمل بکنه. و میگم من یه موقعی بود که نمیدونستم کدوم گرایش شیمی یا کدوم درس شیمی بیشتر از همه دوست دارم، ولی وقتی فهمیدم یه چیزی وجود داره که بیس همه ایناست، اصل و اساس همه ایناست، در واقع فهمیدم که حالا باید به چی علاقه من بشم و چی رو باید دنبال بکنم.
ازتون سپاسگزارم، براتون آرزوی شادی میکنم.
متشکرم، منم برای شما همین آرزو رو دارم.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایرنه.
رهاورد.
و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به بخش خبری مجله علمیمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که درباره تمدید مهلت ارسال خلاصه مقالات کنگره رویان تا پایان اردیبهشت ماه. رئیس پژوهشگاه رویان با اعلام زمان و مکان 20مین جشنواره بین‌المللی رویان از تمدید مهلت ارسال خلاصه مقالات کنگره‌های بین‌المللی رویان تا پایان اردیبهشت ماه برای افزایش انگیزه محققان داخلی برای ارسال آثار تحقیقاتی خودشون خبر داده. پژوهشگاه رویان ششم تا هشتم شهریور ماه در سالن همایش‌های رازی میزبان برگزاری 20مین جشنواره بین‌المللی رویان و 20مین کنگره بین‌المللی پزشکی تولید مثل و پانزدهمین کنگره بین المللی سلول های بنیادی رویانه. به گفته عبدالحسین شاهوردی رئیس پژوهشگاه رویان، جشنواره بین المللی رویان یه فرصت مناسب برای نشون دادن توانمندی های علمی ما به جامعه علمی بین المللیه و نگاه محققان خارجی رو نسبت به محققان داخل کشورمون تغییر داده. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و خبر بعدی رو میخونیم که نخستین رستوران زیر آب شناور ایرانی ساخته شده. نخستین رستوران زیر آب شناور مستقل کشور به همت جوانان ایرانی در آبهای گرم و نقره‌فام خلیج همیشه فارس با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری راه اندازی شده. آقای احمد ابراهیمی مدیر عامل شرکت سازنده درباره این طرح گفته که رستوران زیردریایی یه طرح دانش بنیانه. رستوران زیر دریا یعنی زندگی در کنار یک اکوسیستم کاملا طبیعی و آکواریومی به پهنای خلیج همیشه است. نخستین رستوران زیر آب در خاورمیانه با طراحی خاص، رستوران مجتمع امکان صرف غذا و فضای غرق در زیبایی‌های خدادادی، مکانی برای جذب توریست‌های داخلی و خارجی محسوب میشه. این رستوران بزرگترین رستوران زیر آب دنیاست که با بهره‌گیری از مشاوران خارجی و متخصصان داخلی و تکنولوژی روز دنیا به صورت شناور مستقل طراحی شده. این رستوران شامل یک طبقه کامل در زیر سطح آب دریاست. البته طبقاتی هم روی سطح آب داره که محیطی زیبا و رویایی برای صرف یک غذای بیادموندنی رو فراهم میکنه. گردشگران با قایق‌های ویژه یا همون تاکسی بات به این رستوران منتقل میشن و علاوه بر رستوران زیر آب که از هر طرف به عمق آب دید داره، رستوران بام سبز هم از جاذبه های این مجموعه است. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که تسهیلات حوزه دانشجویی بنیاد نخبگان 60% افزایش پیدا کرده. معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد ملی نخبگان گفته که تسهیلات حوزه دانشجویی از جمله جوایز تحصیلی در سال جاری نسبت به سال گذشته 60% افزایش پیدا کرده. محمد صالح ترکستانی گفته که فعالیت‌های این بنیاد در حوزه‌های دانش آموزی، دانشجویی، فارغ التحصیلان و بازگشت نخبگان به کشور متمرکزه. در حوزه دانشجویی که عنوان اون آینده سازانه، اصلی ترین کار بنیاد اعطای جوایز تحصیلیه. از ابتدای امسال تسهیلات حوزه دانشجویی 60% افزایش داشته که مقرره ماهیانه دانشجویانی که پروژه‌های هدفمند در حال اجرا دارند هم شامل اونه.
نظرها و دیدگاهاتون رو درباره برنامه رهاورد و سایر برنامه با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در بگذارید. با شما همینطور شماره پیامک 30162 هم در اختیار شماست. اون چه شنیدید برنامه رهاورد بود. با سپاس از همراهی شما، خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
اسیر تاریکی هست. دست در دست هم می دهند تا ماه پشت ابر بماند، غافل از این که به خواست خدا از خواب بیدار می شوی و حقیقت را خواهی یافت.
با نمایش های ویژه ماه مبارک رمضان همراهتان خواهیم بود در رادیو ایران. خواب گران.
آخه نمیگی من نگران میشم؟ یه تلفن دم دستت نبود یه زنگ بزنی؟ آدم دلشوره میگیره اینجا.
حق داری.
ضرب العجل.
حسن علی کیه؟
نخست وزیر مملکتم نمیشناسی مرجان؟
دو روی یک زندگی.
هرچی داشت و نداشت برای من خرج میکرد، برای اون بارداری سخت.
شنونده نمایش های ویژه ماه مبارک رمضان باشید. شنبه تا چهارشنبه هر شب ساعت 22:30 از رادیو ایران.
وقتتون بخیر دوستان خوبم. در شهرهای بزرگ و پرترافیک خیلی ها ترجیح میدن برای رفت آمدهای درون شهری از موتورسیکلت استفاده کنند. شاید فکر خوبی برای فرار از ترافیک باشه، ولی موتور سواران عزیز یادشون باشه که نکات ایمنی رو رعایت کنند. استفاده از کلاه ایمنی خطر ضربه مغزی رو به هنگام تصادفات تا حدود زیادی کاهش میده. برای همه شما آرزوی سلامت دارم، امیدوارم که همیشه تندرست باشید، زندگیتون سرشار از نشاط و شادی باشه و دلهاتون همیشه از گرمای عشق به هم لبریز. اینجا رادیو ایرانه و ما در خدمت شما عزیزان هستیم. با اعلام ساعت 11:05 دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید.
آی مردم بگوش، آی مردم بگو،
این چیه؟
من کیم؟ جارچی.
جارچی؟ به نام خدا سلام.
بله جانم، بفرمایید، روی خط هستید.
با عرض سلام و ادب و احترام خدمت برادر بزرگوارم و استاد ارجمند جناب آقای امبجاد.
سلام سلام، درود دوست گرامی. ولی جسارتن باید عرض کنم من انجذاب هستم.
بله بله، عرض کردم امبجاد. حالا توفیری هم نداره، مهم اینه که جمله هاتون به دل ما نشسته و باعث پیشرفت شد.
چه خوب چه خوب، خیلی خوشحالم که این حرفا رو از شما با این سن و سال و تجربه میشنوم. امکانش هست که ما رو بیشتر با خودتون آشنا کنیم؟
البته البته استاد، البته، چرا که نه. بنده قربان علی معروف بزخر هستم.
بله
نامفهوم بود، عرض کردم بزخر هستم.
نه ولی این بزخر. بزخر چه گفتین؟
آها یعنی... بله بله، ماجرا دار آقا. جریان یک روز نصرالدین گاوش برای فروش میبره بازار، ولی هی این اون ازش میپرسن بزت چنده. نصرالدین شک برش میداره که گاو شاید واقعا بز باشه.
آقای قربان علی
جانم،
این جریان کم و بیش به گوش همه ما خورده، ولی اینکه شما به بزخر معروف هستید سوال به وجود میاره.
آها از اون لحاظ، بله. من یک جمله تأکیدی مثبت را از خود شما شنیدم استادم بجاز، که دیگه از اون موقع ولش نکردم. من هی مدام با خودم میگفتم درآمد من روز به روز بیشتر میشه، درآمد من روز به روز بیشتر میشه، درآمد من.
متوجه
روز
شدم. بله متوجه بله شدم آقای قربان علی. بعدش چی شد؟
هیچی دیگه آقا، یک کارخانه ماشین سازی را نشان کردیم که ارزشش 10,000 میلیارد بود. خلاصه با رفت و آمد و چک و چانه و آشنابازی و ای حرفا 680 میلیارد تمامش کردیم. از او به بعد دیگه نمیدانم چرا ای برچسب بزخر را چسباندن به ما.
10,000 میلیارد و شما خریدید 680 میلیارد تومن؟
بله.
اون وقت الان هم دلیلش رو نمیدونید؟
نه والا نه، شما میدانید ما کار خودمانو کردیم، منتها قرار بود ورق استیل وارد کنیم که چون به نظر بنده خیلی ضروری نبود و بیشتر به پول نقد احتیاج داشتیم، ارزهایی که گرفتیم و همون اول تو بازار فروختیم.
در عوضش هیچی وارد نکردیم؟
نه دیگه، ارز فروختیم. آقای امبجاز شما اگه بیل بزنی برو باغچه خودت بیل بزن، این حرفات بوداره ها، کاری به کار مردم نداشته باش.
ببخشید آقای محترم، شما با برنامه ما تماس گرفتین، طلبکارم هستین؟
استادم بجاز احترام شما واجب، ولی من تو مصاحبه هم گفتم که او کارخانه اگه 10 سال 20 سال اصلا دست من باشه، ما اینا تبدیل میکنیم به مد روز.
من انجذاب هستم آقای قربان علی. با این وضعیتی که تعریف کردیم، یه شانس این وسط دخیل بوده که این همه سال به دستتون نیفتاده. احتمالاً الان باید از یک کشور دیگه با ما در حال گفتگو باشین، درسته؟
نخیر آقا، نخیر کی گفته؟ بنده الان توی خاک پاک کشور ما هستم.
امکان نداره، امکان نداره، اونم وقتی که با این صراحت و شفافیت این حرفا رو میزنیم.
اتفاقا بنده میخواستم از همین تریبون به شنونده ها بگم همونطور که از ته قلب میخواستم، درآمدم روز به روز بیشتر شد. شما هم امیدتون رو از دست ندین، همیشه یک راهی توی کشور پیدا میشه.
میشه بفرمایید الان از کجا تماس میگیرین؟
عرض شود بنده فعلا به جرم اخلال در نظام ارضی به 20 سال حبس محکوم شدم، ولی خب امیدم از دست ندادم چون اشتباه شده. بله از اولم گفتم من 10-20 سال حداقل لازم.
موفق باشید، موفق باشید،
زنده باشین.
تماس گیرنده بعدی لطفا.
بشین اینجا ببینم تو چشمای من نگاه کن. آه خوبه. شما مسئول یک از شرکت‌های خودروسازی داخلی، درسته؟
بله بله با اجازتون.
ببینم قضیه این یکی بخر سه تا ببر چیه؟ مگه اسکاچه؟ ماشین ثبت نام میکنی بعد میگی به جای اون این ستا رو ببر؟
آقا باور کن تقصیر ما نیست.
بله من نبودم، دستم بود، تقصیر آستینم بود.
آقا نداریم، متوجهی نداریم، مجبوریم جا چیز دیگه بدیم.
خب از اول ثبت نام نکن آقا جان.
نمیشه که، پولم لازم داری.
همینو بگو از اول، این صداقتت منو کشت.
ممنونم، ما کلن کارمون بر مبنای صداقته. ماشین تولید میکنیم سر و صدای زیاده، ولی در عوض یه زبط و باند خوب روش میندازیم که طرف زبط رو روشن کرد دیگه صدای تق و توق اتاق رو نشنوه.
عجب. پس بله. یه جورایی سلطان ماسمالی.
بله بله بله، ماسمالی که نه، ولی الان همه همینن، بزن و برو کی به کیه.
ببین من فشارک اینجا نشستم که نظرم شما بزنی و در بری داداش.
بابا آقا شما اصلا میدونی قیمت خود رو چنده؟
اگه نخوردیم نون گندم اما دیدیم تو سایت ها قیمت ها.
خب پس دیگه چی میگی بشاری؟
ربطی داره؟
قیمت ها بالاست، همون مردم همیشه تو صف حاضرن. ندیدی آقا فشارکی؟
دیدم، ولی شما که نباید سو استفاده کنی.
نه بابا چه ایرادی داری؟ جای یه ماشین گرونتر که قطعاتشو نداریم دو تا یا سه تا ماشین ارزونتر بهشون بدیم. در ضمن ماشین گرون شده اما خیلی الان راضین تو خونه هاشون.
چجوری راضین اون وقت؟
خب یه زمانی همه دوست داشتن ماشین 75 میلیون تومانی زیر پاشون باشه، بگه نبود. خب الان هست دیگه قربونت برم. ما باعث شدیم که مردم لاکچری تر و عیونی تر از قبل زندگی کنن.
آفرین، این خوب.
آره
خوشم اومد از غریحه ی تنزه.
قربونت برم.
ولی پیش بد کسی داری ذوقتو نشون میدی.
برای چی؟
به قول معروف پیش فشارکی و مسخره بازی.
چطور مگه فشاری جان؟
میخوام یکی از همین ماشین اسکاچی ها رو بدم خودت سوار شی.
خب
از همینایی که یکی بخره ستا ببره.
خب که چی بشه آخه؟
که هم بفهمی مردم چجوری زندگی میکنن، هم بیشتر به یاد خدا باشی.
بابا شوخی میکنی فشاری ها؟
شوخی؟ اتفاقا من خیلی هم جدی
بابا.
دارم باهات حرف میزنم.
خب باشه آقا باشه، فقط بذار قبلش وصیتمو بنویسم.
وصیت؟ وصیت چیه؟
خب این که ما رفتیم اما شماها گول نخورید. رفتیم گول نخورید، هر چی که ما خواستیم ثبت نام کنیم، ثبت نام نکنید، اینجوری همه چی درست میشه.
ممنون از وصیتت.
خواهش میکنم.
اما داداش اینجا دیگه آخر خطه. بعضی وقتا برای اعتراف کردن خیلی دیره. استوار بیا این متقلبا ببر.
بسه 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 بسه
چی؟ زود باش، وقت نداریم.
میگم که فشارکی جان، یه مربی خوب برای تیم فوتبالمون سراغ نداری؟
چه جور مربی میخوای؟
آها، معلومه با هم دوستیم. یه مربی باشه که در حد و اندازه های ماشینامون باشه دیگه.
آه، که گیر نده به قیمتات.
باریکالله، باریکالله، خوشم میاد تو داری توب داد.
مستوار، بیا این مردک رو ببر، دیگه زیادی حرف میزنه.
بیا با هم کار کنیم.
لشکانه فوتبالمون هم میکنه شبیه ماشیناش.
با ما
ببینش مستوار.
نیمروز بسیار خوبی براتون آرزو داریم دوستان خوب شنونده همراهان گرامی رادیو ایران. رونق تولید با حمایت از کالای ایرانی معنا پیدا میکنه و حمایت از کالای ایرانی یعنی هر کس در هر جایگاه و موقعیتی به تقویت تولید ملی کمک کنه، یکی با خرید کالای ایرانی، شاید یکی دیگه با تولید بیشتر و با کیفیت تر، و کسانی هم باشن که با کوشش علمی در این زمینه تلاش میکنند. به هر حال همه ما ایرانیان هر جا که باشیم و از هم حمایت میکنیم و از کالای ایرانی حمایت میکنیم تا انشالله سرزمینمون همیشه سرفراز و سربلند بمونه. کشوری که قله های رفیع مردانگیه، کشوری که مجمع الجزایر دوستیه، برای ما همیشه دوست داشتنیه و ما بهترین لحظه ها رو به نمایش گذاشتیم در شرایط سخت، شرایطی که مثلا در فروردین ماه در سیل برای تعداد زیادی از هموطنانمون پیش اومد و دیگر هموطنانمون همه دست به دست هم دادن تا رفع مشکل بشه. یادمون نره مناطق سیل زده هنوز هم به کمک ما احتیاج دارند. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم و بهترین ها رو براتون آرزو داریم.
و اینک ما این که چشم به آسمان دوخته ایم و دل به امید گره زده ایم تا بهترین ها را برایت آرزو کنیم.
یک کیلومتری رو نمیتونم ببینم، سیاهی میبینم و آلودگی هوا.
مشکلات تنفسی ریوی برای ما داره ایجاد.
مین
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان همیشگی میزبان، همراهان بسیار خوب ما، علاقمندان به موضوعات محیط زیست، طبیعت، کشاورزی و منابع طبیعی کشورمون. این هفته هم با میزبانی دیگر همراه شما هستیم. با توجه به اتفاقاتی که افتاده در بهار امسال و سیلی که اومده داخل از استان کشورمون و درگیری بخش زیادی از جامعه کشاورزی کشورمون، امروز میپردازیم به موضوع خسارت کشاورزان سیل دیده. ببینیم چه راه حلایی براش وجود داره تو بحث تولید مواد غذایی مورد نیاز کشورمون، چه تأثیری داره، چطور میتونیم آثارش رو کم رنگ‌تر بکنیم که کمترین خسارت رو هم به این عزیزان که قشر بسیار زحمتکش و مؤثر در حفظ امنیت غذایی کشورمون هستن وارد بشه. میتونید همراه میزبان باشید از طریق راه‌های ارتباطی برنامه 3900 آماده دریافت پیامک‌های شماست و طبق معمول میزبان بخشی رو خواهیم شنید، بعد از اون همراه با شما خواهیم بود با گفتگوی کارشناسی میزبان.
کشاورزی ایران در سالهای اخیر روند روبه رشدی داشته و تولیدات اون از 97 میلیون تن به 122 میلیون تن در سال 97 رسیده. خودکفایی در تولید گندم و کاهش واردات از نتایج این افزایش تولید بوده که همراه کاهش مصرف آب و افزایش بهره‌وری در آب به دست آمده. برای سال 98 هم پیش بینی ها از افزایش تولید خبر میداد، اما وقوع سیل و آسیب به کشاورزی بیشتر استان ها اکنون این پیش بینی ها رو با تردید همراه کرده. معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی خسارت های سیل در بخش کشاورزی رو تا کنون 6700 میلیارد تومان اعلام کرده که این میزان خسارت هنوز نهایی نشده. به گفته مسئولان سیل به کشاورزی 19 استان کشور خسارت وارد کرده و 76% کل خسارات در 4 استان خوزستان، گلستان، مازندران و لرستان حادثه.